ده شامگاه ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 28 اسفند 1400 هجری شمسی برابر با 19 مارس 2022 میلادی، 21 ساعت و 2 دقیقه مانده به نوروز و سال نو خورشیدی، در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. شهردار ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین روز شنبه خبر داد که جنگ خیابانی در مراکز این شهر جریان دارد و مانع تخلیه مردم از ویرانه تئاتر این شهر شده است. با گذشت 3 روز از حمله روسیه به ساختمان تئاتر ماریوپول که پناهگاه غیرنظامیان بیشتر سالخورده و کودک بوده، روز جمعه خبر رسید که تنها 130 تن توانستند از این ویرانه خارج شوند. بیشتر گزارش شده بود که تا 1500 تن در این تئاتر پناه گرفتند. همچنین به گفته الکسی آرستوویچ، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، در حال حاضر حمله روسیه به 3 منطقه ماریوپول در جنوب شرقی، میکولایف و خرسون در جنوب و شهر ایزویوم در شرق اوکراین متمرکز شده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرد عادی‌سازی روابط با روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین اشتباه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای جانسون که در نشست حزب محافظه‌کار بریتانیا سخن می‌گفت، با انتقاد از رئیس جمهوری روسیه، هر گونه تلاش برای عادی‌سازی دوباره روابط با ولادیمیر پوتین را مانند اشتباه سال 2014 در ارتباط با حمله روسیه به جزیره کریمه دانست. روسیه در سال 2014 کریمی را که متعلق به اوکراین بود تصرف کرد و پس از برگزاری یک همه‌پرسی اعلام کرد بیش از 96% مردم این شبه جزیره از پیوستن کریمه به روسیه حمایت کردند. بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا و کشورهای غربی این همه‌پرسی را مخدوش و غیر قانونی خواندند. رئیس اتحادیه بارفروشان روز شنبه از کاهش 50% خرید میوه در روزهای پایان سال خبر داد. مصطفی دارایی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفت به رغم توزیع گسترده میوه و تلاش برای پایین آوردن قیمت ها، اما استقبالی از سوی خریداران انجام نشد. او کاهش قدرت خرید را دلیل اصلی عدم خرید میوه شب عید از سوی مردم عنوان کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار نیز روز جمعه از کاهش 50% فروش خشکبار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد. در 2 سال گذشته و در پی بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی و تنگناهای معیشتی در ایران، تجمع‌های اعتراضی از سوی کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران افزایش قابل توجهی یافته است. وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه گزارش داد که تهران قرارداد خرید 20 میلیون تن کالاهای اساسی شامل روغن، گندم، جو و ذرت از روسیه را امضا کرده است. این وبسایت در کانال تلگرامی خود نوشت که این قرارداد در سفر جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد و کشاورزی، به مسکو امضا شد. بر اساس گزارش گمرک ایران، کل واردات ایران از روسیه در 11 ماه امسال بیش از 13 میلیون تن و به ارزش 1.4 میلیارد دلار بوده است. و آخرین خبر این که پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس، گفته است که طرح حمایت از زنان در اولویت مجلس 11 هم قرار ندارد و افزوده است که این مسئله موجب افزایش خشونت‌های جدی علیه زنان در جامعه شده است. به گفته او، عدم تمایل قانونگذاران به قانونگذاری در این حوزه باعث شده که تا تناقض‌هایی در سطح جامعه به وجود بیاید و حاشیه امنی برای کسانی که خشونت را تشدید می‌کنند ایجاد شود. مکتوب.
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. دفاع تلویحی واشنگتن از طرح حذف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از فهرست تروریستی.
میتونیم پیشگویی بکنیم که در ذهن مقامات آمریکایی احتمالاً این هست که بعد از این ماجرا ایران و آمریکا بتونن در مذاکرات پشت پرده به یک نظم تازه‌ای در خاورمیانه برسن.
شبکه پولشویی عظیم جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم‌ها به گزارش وال استریت جورنال.
حاکمیت به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی که داره، طبیعی است که با احساس عدم امنیتی که دارد دلیل دارد که این شبکه رو به هر حال حفظ بکنه.
نرخ‌های بالا و گرانی‌های سرسام‌آور بازار نوروزی.
فکر نکنم دیگه کسی سفره هفتین وا کنه و
اونایی که اجاره نشین هستن، اونایی که حقوق ثابتی ندارن، اونا دیگه واقعا مشکل بهشون میاد.
این رکود اقتصادی واقعا تو این بازار ما هم تاثیر مستقیم داشته.
قیمت‌ها خیلی زیاد، خیلی
به نسبت خیلی فشار هست. حالا نمیدونم مردم بقیه هم همینجور هستن دیگه.
نگاهی به تقویم و سالنامه هجری شمسی پیشاپیش نوروز.
مبدا همیشه مبدا تاریخ اسلامی هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه بوده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در یک کنفرانس خبری با دفاع تلویحی از طرح خارج کردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از فهرست ایالات متحده از تشکل‌های تروریستی گفته که وضعیت کنونی به گفته وی آمریکا را امن‌تر نکرده است. جن ساکی روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمینه احتمال حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تشکل‌های تروریستی اظهار داشته که مذاکرات در این باره همکنون در جریان است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید
هم مقامات دولت ایران هم مقامات آمریکا، دولت آقای بایدن، از ابتدا ادعا میکردن، تاکید میکردن که مذاکرات وین فقط برای احیای برجام هست. هر از گاهی اگر استثناء قائل میشدن بحث زندانیان دو تابعیتی و شهروندان آمریکایی هست که در ایران به گروگان گرفته شده. منتها اخبار جدیدی که داره منتشر میشه نشون میده که دولت آمریکا بحث رو به حوزه خاورمیانه هم کشیده، در واقع ایران هم چنین چیزی رو پذیرفته. گفته میشد که یکی از موانع مذاکرات وین در واقع حضور سپاه در لیست تروریسم هست. موضوع دوم گفته میشد تحریم هایی که علیه آقای خامنه ای، دفتر خامنه ای و نهادهای وابسته به او هست. واقعیت این است که اگر قرار باشه چنین امتیازی به این شکل داده بشه، یعنی آمریکا سپاه پاسداران رو از لیست تروریسم در بیاره، در قبالش ایران بپذیره که سطح تنش در خاورمیانه رو کم بکنه، این امتیازی پایدار نخواهد بود. در واقع امتیاز بسیار بزرگی است از طرف دولت آقای بایدن، تا حد بسیار زیادی غیر منتظره است، خلاف مواضعی است که خود دموکرات ها داشتن، خلاف مواضع دولت خود آقای بایدن هست. منطقا بخش های بزرگی از نیروهای سیاسی در آمریکا، کشورهای اطراف ایران از عرب شما بگیرید تا اسرائیل و حتی کشورهای اروپایی، با فعالیت سپاه پاسداران با حمایتش از تروریسم مشکلات بسیار جدی دارن. خارج کردن سپاه پاسداران از لیست تروریسم در واقع امتیازی فراتر از اون چیزی که شاید مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتن. میتونیم پیشبینی بکنیم که در ذهن مقامات آمریکایی احتمالاً این هست که بعد از این ماجرا ایران و آمریکا بتونن در مذاکرات پشت پرده به یک نظم تازه‌ای در خاورمیانه برسن. یادتون نره که الان یک دولت بنیادگرای نزدیک به سپاه در ایران سر کار هست. تفاهم چنین دولتی با آمریکا بسر اینکه مثلا در خاورمیانه فلان کار رو نکنه، معناش خیلی متفاوته با تفاهم مثلا یک دولت تکنوکرات. اما نهایتاً دورنمای چنین چیزی منطقاً در این شرایط نمیتونه پایدار باشه، به این خاطر که در این مذاکرات ماهیت رفتارهای حکومت ایران مورد بحث قرار نگرفته. ماهیت حکومت یعنی سیاست صدور انقلاب، دخالتش در امور کشورهای خارجی، حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه، شیعه‌گریش، اینا سر جاش خواهد موند و اینها هست منطقا با کشورهای دیگه در تضاد خواهد. ایران داره چنین توافقی رو انجام میده، این بسیار به نفع ایرانه، واضحه که انجام میده. به این خاطر که لیست سپاه پاسداران از توریست بیرون میاد، این به این معنی است که سپاه پاسداران دست بسیار بازتری در مسائل اقتصادی، مسائل بین‌المللی خواهد داشت، به کاملا به نفع جمهوری اسلامی، ضمن اینکه در مقابل چیزی هم نمیده، ظاهرا قرار هست تعهد بده به چند جا کمتر موشک بزن. مثلا که چرا دولت های بایدن به چنین تصمیمی رسیده محل سوال هست. و خب این واقعیت تخون رو به وجهه عجیب و غریب رال پلیتیکه. در واقع دولت آقای بایدن مشکلات داخلی خودش رو داره، بحث انتخابات رو دارن، یک دستاورد نیاز دارن. واقعیت دیگه‌ای که هست حمله روسیه به اوکراین هست. آمریکا ظاهرا در این شرایط ترجیح میده خرده مشکلات مثل ایران رو کنار بذاره، تمرکز بکنه بیشتر روی چین و روسیه به عنوان دو رقیب جدی. به هر حال یادتون باشه ایران با اینکه در دست ساز هست جمهوری اسلامی ایران، اما یک مشکل بزرگ برای ایالات متحده آمریکا یا نظم فعلی جهانی به حساب نمیاد، اونها جدی نمیگیرنش. مشکلات بزرگتر یا چین و روسیه مایل هستن روش تمرکز بکنن. ضمن که فکر میکنم شاید همچنان این انگیزه در بین بخش‌های بزرگی از نیروهای دموکرات در آمریکا هست که تعامل با نیروهای میانه رو یا تعامل با بخش‌های مرکزی قدرت در ایران بهتر از تخاصم هست. این همون سیاست کلاسیک دو دهه قبل بود که در دولت آقای ترامپ برای اولین بار برای چند سال کنار گذاشته شد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. در همین حال وال استریت جورنال از شبکه مالی و پولشویی عظیم جمهوری اسلامی جهت فرار از تحریم‌ها گزارشی اختصاصی داده است. نوشین سید حسینی.
جمهوری اسلامی توانسته با ایجاد یک شبکه مالی زیرزمینی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و ده‌ها میلیارد دلار پول جابجا کند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به استناد منابع آگاه و مدارک به دست آمده، کارکرد این شبکه مخفی را یک عملیات پولشویی دولتی بی سابقه توصیف کرده است. بنابراین گزارش، شبکه مخفی جمهوری اسلامی توانسته با استفاده از 61 حساب بانکی در 28 بانک خارجی صدها میلیون دلار پول جابجا کند. این بانک ها از جمله در کشورهای ترکیه، چین، هنگ کنگ، سنگاپور و امارات ردیابی شدند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد این شبکه با تأسیس شرکت های پوششی در خارج از ایران از یک سو به فروش نفت و صادرات کالا پرداخته و از سوی دیگر هم دستاندرکار واردات کالا به ایران بوده است. مقامات غربی به این روزنامه آمریکایی گفتند بخشی از درآمد ارزی این شرکت ها توسط اشخاص به ایران قاچاق می شوند. گرچه قسمت اعظم این درآمد ها در بانک های خارجی نگهداری می شوند. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، معتقد است که جمهوری اسلامی برای ایجاد چنین شبکه مخفی هزینه‌های گزافی پرداخت کرده است.
نمیشه انکار کرد که به هر حال علارغم هزینه‌های کلانی که این گونه ورود پول به اقتصاد ایران داره، حاکمیت برای کاهش فشارهای اقتصادی با هر هزینه اون رو انجام داده و البته این به این معنی است که اتلاف منابع در این چارچوب به دلیل هزینه‌های گزافش بسیار شدید بوده و البته حاکمیت نتونسته به شکل مؤثری که در شرایط متعارف میسر از این منابع استفاده بکنه. منتها این هزینه ها البته به گرده اقتصاد ایران خواهد بود و حاکمیت تلاش کرده که با حد اکثر به اصطلاح هزینه ها بیشترین منابع رو به دست بیاره. حالا چقدر موفق بوده این دشوار ارزیابی از اون. منابعی که در چارچوب دور زدن تحریم ها و شبکه پولی کسب میشه، خب قاعدتا در چارچوب اولویت های حاکمیت که اولویت های نظامی و امنیتی است استفاده میشه و از اون جهت که اقتصاد ایران یک اقتصاد طبقاتی هرمی و رانتی است، طبیعی است که این منابع با توجه به هزینه های گزافی که تهیه میشه در چارچوب اولویت ها یعنی امور امنیتی نظامی و به هر حال مربوط به کنترل داخل کشور و سرکوب افکار عمومی یا فرزند امور رسانه‌ای حاکمیت مصارف رانتی امنیتی داخلی استفاده میشه. بنابراین اگر این منابع استفاده نمیشه در چارچوب منافع عمومی یا فرزند رفاه عمومی و مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری وجود داره، چیز شگفت‌آوری نیست.
مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که توانستند با توسل به اقتصاد به گفتی آنها مقاومتی با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند. اما درآمدهای حاصل از این نوع سیستم اقتصادی و گریز از تحریم‌های خارجی در کدام حوزه‌ها به مصرف می‌رسد و چرا رفاه عمومی را در پی ندارد؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی.
اگر حاکمیت تلاش کنه که این شبکه دور زدن تحریم ها و شبکه پولشویی رو که با هزینه های گزاف و در طی مدت طولانی ایجاد کرده در آینده هم استفاده بکنه و به بخش متعارف از اقتصاد ایران تبدیل بشه، چیز شگفت‌آوری نیست، چرا که بعید نیست که تحریم های آینده در انتظار حاکمیت باشه و حاکمیت به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی که داره طبیعی است که با احساس عدم امنیتی که دارد دلیل دارد که این شبکه رو به هر حال حفظ بکنه برای مدیریت مشکلات آینده خودش برای ورود پول به اقتصاد ایران.
به گفته مقام‌های غربی بعید نیست که حکومت ایران برای پرهیز از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های احتمالی در آینده و همچنین گریز از هر گونه نظارت خارجی، این شبکه زیرزمینی را به بخشی دائمی در ساختار اقتصادی کشور تبدیل کند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به این گزارش واکنشی نشان ندادند. وال استریت جورنال در انتها نتیجه گیری کرده که موفقیت ایران در دور زدن تحریم ها احتمالاً اثر بخشی تحریم های غرب علیه روسیه پس از حمله اش به اوکراین را با چالش مواجه خواهد کرد.
بازار نوروزی یا به اصطلاح شب عید همونطور که انتظار می رود با جهش قیمت هایی که قبلا هم بالا بوده و گرانی های سرسام‌آور مواجه بوده است. شهریار سیامی.
چه باری؟
130.
نیم کیلو آجیل 135,000 تومان.
135.
البته قیمت چند هفته پیش. فروشندگان میگویند قیمت‌ها نسبت به پارسال به طور قابل توجهی افزایش داشته است.
پسه احمد آقایی که ما داریم میدیم 360 تومن، پارسال نهایت خونه پرش 200 تومن بود. الان امسال شده 360 تومن. واقعا نمی‌خوام قیمت‌ها رو نسبت به پارسال حساب کنیم، کم کم حداقل 100 120 تومن ما با تفاوت پارسال تا الان.
همه این قیمت‌ها ممکن است بالاتر رفته باشند. فروشندگان میگوین هر هفته قیمت ها تغییر میکنند.
همین بادمندی ما هفته پیش داشتیم 360 تومان میفروختیم، این هفته که بار آوردیم شده 380 تومان، 20,000 تومان تو یه هفته. واقعا این واسه منی که کاسبم فاجعه است. به عنوان آشان واقعا قشنگ گفتن.
افزایش قیمت پستو و آجیل شب عید امکان خرید را از بیشتر خانواده های ایرانی سلب کرده.
فکر نکنم دیگه کسی سفره هفتین واکنه و آجیل بذاره، یعنی آجیلی در کار نیست. به نظر من اونا هم که خب خیلی حالا دارن و دستشون به دهنشون برسه حالا بخرن یا نخرن. من که این عقیده رو دارم، نه سفره هفتینی نمیتونن سفره هفتین واکنن که توش پسته باشه، آجیل باشه.
سفره هفت‌سین و پذیرایی‌های عید دیدنی هر سال بی‌رنگ‌تر می‌شوند و میز پذیرایی خانه‌های زیادی رنگ آجیل را نمی‌بینند.
ما که مثلا سر کار هستیم یا یه حقوقی داریم، باز یه مقدار میشه اونایی که اجاره نشین هستن، اونایی که حقوق ثابتی ندارن، اونا دیگه واقعا مشکل بهشون میاد.
فروشنده‌ها هم از فروش پایین ناراضی هستن و میگویند فروش آنها کم شده.
ما پارسال این موقع سمنو داشتیم، دیگه سمنو داشتیم جوری که مردم میخواستن اینجا رد شن، فشار هم بودن نمیتونستن تکون بخورن. الان امسال واقعا این حجم نفرات بازار میبینیم نصف شده و همینطور نصف خرید شده. یعنی پارسال که مثلا 100 نفر ما مشتری داشتیم شده 50 نفر. این رکود اقتصادی واقعا تو این بازار ما هم تاثیر مستقیم داشته. پارسال کم کم هر مشتری که میومد 1 کیلو 2 کیلو، الان شده 100 گرم، 200 گرم، 250 گرم. نهایت مثلا کسی که دیگه خیلی قشر مرفعه میاد مثلا 1 کیلو میخره. یعنی من خودم میتونم اینو به قاطعانه بهتون بگم تا حالا مشتری نداشتم که بیاد بگه آقا 2 کیلو 3 کیلو از این پسته به من بده. دیگه فکر کنم این 100 گرم 200 گرم هم که میخرم مجبوریه.
و از در بازار میوه بدتر است، چرا که مصرف روزانه میوه برای سلامتی ضروری است و هرچقدر هم قیمت افزایش یابد مردم مجبورن میوه بخرند. با این وجود قدرت خرید مردم به قدری پایین آمده که به گفته مسئولان اتحادیه میوه و تره بار مردم میوه را دانه ای میخرند. اعضای این اتحادیه میگویند عامل افزایش قیمت میوه مسئولان دولتی هستند، چرا که سازمان مرکزی تاوانی روستایی پرتقال را از دلالان کیلویی 14 هزار تومان خرید کرده که در بازارهای تاوانی عرضه کند. این موضوع باعث افزایش قیمت میوه شده. با وجود ادعای مسئولان اتحادیه میوه و تره بار، فقط قیمت پرتقال افزایش نیافته، بلکه قیمت سیب هم امسال رکورد شکسته است. کمیسیون اقتصادی مجلس رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت را برای توضیحات به مجلس فراخواند. شاید به همین دلیل مسئولان دولتی قیمت‌های دستوری را اعلام کردند. سعید پازوکی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفته هر کیلو پرتقال 9000 تومان و سیب قرمز 11000 و سیب زرد 12000 تومان است. اما در عمل این قیمت‌ها در بازار کمیاب هستند و مردم می‌گویند فقط میوه درجه 2 و 3 را می‌توان با این قیمت‌ها، البته بعد از صف‌های طولانی در بازارهای میوه و تربار شهرداری یا تاوانی‌ها پیدا کرد و قیمت میوه درجه 1 مناسب پذیرایی عید بسیار بالاتر از این ارقام است. سری به بازار پوشاک می‌زنیم، بازاری که همیشه شب عید شلوغی دارد. بازار شلوغ پوشاک هم شاکیان زیادی دارد. تورم شدید صدای مردم را درآورده است.
قیمت ها خیلی زیاد، خیلی واقعا اونو نمیتونیم واقعا بگیم که مثلا همون 40-50 درصد، واقعا میتونیم بگیم 70-80 درصد، 100 درصد اصلا گرون شده. به فرض خرید بولیزی که میخریدیم حدود مثلا 100 تومن 80-100 تومن، الان حدود 160-70 تومن تا 200 تومن خرید کردیم.
امسال مجبوری من برای بچه ها باید میگرسم، خب بچه هستن میخوان، برای خودم نتونستم بگیرم، برای خودم به خاطر گرون هست نتونستم بگیرم، ولی برای بچه ها تونستم یه شلوار پیرنگ در حدی که مثل بچه های دیگه جوری بچه های دیگه مشکل نداشته باشن، ولی گرون بود. مثلا پارسال با پول همین دو دست یا سه دست لباس پوشاک میشد بگیری، الان نه، الان یه دست به زور.
اما این فقط بازار پایتخت نیست که این چنین قیمت های سرسام‌آوری دارد.
شیراز هستیم، شیراز قیمت ها مخصوصا قیمت پوشاک، قیمت مواد غذایی، قیمت خوشبار از تهران خیلی گرون تر هست، به نسبت خیلی فشار هست. حالا نمیدونم مردم بقیه هم همینجور هستن دیگه.
ما اصلا نمایشگاه بهاره خرید کردیم، یکی از نمایشگاه بهاره تهران خرید کردیم و خب گرون بود خیلی، یعنی خریدایی که مثلا حدود 1 میلیون خرید کردیم الان حدود 3 میلیون شده بود.
به اسم مثلا کشورهای دیگه میارن، ولی همش به تولیدی مال همین تهران هم هستن، نه کیفیت آنچنانی هم ندارن نسبت به قبل.
با این وجود خرید شب عید برای مردم هنوز مهم است و نمیخوان این رسوم ملی را فراموش کنند.
ما خودم که خانواده ماست، که خانواده سنتی است، مجبوری انجام بدیم، چون یه عید تا عید هست. قبلا بود ماهای قبلی، الان عید تا عید دیگه دیدنی ها رو باید بینیم، ولی فاق در حد مثلا 10 دقیقه ربع ساعت 20 دقیقه می نشستیم. قبلا نه، قبلا می رفتن شام دعوت بودن می نشستن یه نیم روز یک شب بودن، ولی الان نه، مجبوری سر بزنی که خیلی فشار به اون خانواده هم نیاد، که بینی در حد دید و باز دید و انجام بده و اینم از بین بره که دیگه چیز نمونه برای ما.
به نظر من که همون رسوم خودشون رو مردم دارن اجرا میکنن، چون نمیشه گذشته، بالاخره آدم دلش به این مدرسه و اینها خوش هستش دیگه و همه توی این زمینه هم خریداشون رو دارن.
نوروز میآید و رنگ و بوی عید هنوز هم در شهرها و روستاهای ایران دیده میشود، هرچند سبد خرید مردم و دخل فروشندگان خالی تر از هر سال شده. فروشندگانی که به زور شوخی هم تلاش میکنن بازار شب عید رو از دست ندن.
خانم افتاد، خانم قیمتامونو خیلی تونست بیان جلو.
شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش میداد جهش دنبالدار قیمتها و گرانیهای سرسام‌آور در بازار نوروزی، در حالی که خبرگزاری های جمهوری اسلامی از افزایش حداقل دستمزد کارگران ایران گزارش دادند، تشکل های مستقل کارگری و صنفی آن را کافی ندانسته و نکوهیدند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به رادیو فردا میگوید:
شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را برای سال 1401 مبلغ 4,180,000 تومان مصوب کرد و این در حالی بود که خود همین نهاد سبد معیشت خانوار و 8,950,000 تومان برای خانواده 3.3 نفره برآورد کرده بود. اگر حتی همین رقم غیر واقعی را به عنوان هزینه های خانوار بپذیریم، باز هم حداقل مزد کارگران حتی نصف این هزینه ها را پوشش نمیده. رقم مصوب مزد چنان بی‌معنی و غیر قابل دفاعه که برای اعلام اون ناچار شدن که مجموع کل حقوق برای یک خانواده 4 نفره رو که شامل دستمزد و کل مزایا از قبیل حق مسکن و حق اولاد و دیگر آیتم های مزدی میشه رو اعلام بکنن. دقت کنید که ما جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که در چارچوب قانون کار نیستن. روزمزدن یا در مشاغل غیررسمی و مناطق ویژه اقتصادی شاغل هستن و اساساً کارفرما دیگر مزایای مزدی رو براشون محاسبه و پرداخت نمی‌کنه و یا نزدیک به 70% از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، مبنای محاسبه مستمرشون همین رقم مجرد حداقل مزد خواهد بود. واقعیت اینه که بر اساس آمار غیررسمی اما واقعی که سوی تشکل‌ها و فعالین مستقل کارگری تخمین زده میشه، سبد معیشت خانوار برای همین پایان سال 1400 به بالای 15 میلیون تومان در ماه رسیده و با توجه به تورم افسار گسیخته و روزافزون همیشگی در طول سال 1401 رقم هزینه ها به شدت بالاتر خواهد رفت. البته باید در نظر داشت که حذف ارز ترجیحی در سال پیش رو و تشدید بحران عمیق اقتصادی در کشور روند افزایش تورم حتی مثل سال اخیر هم نخواهد بود. به احتمال زیاد شاهد یک انفجار تورمی در نرخ مایحتاج روزمره خانواده‌های کارگری خواهیم بود. هرچند که وانمود میشه که تصویب حداقل مزد از طریق کمیته سه‌جانبه از نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران صورت میگیره، اما با توجه به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای در کشوره و اساساً ما شاهد حضور نمایندگان واقعی کارگران نیستیم، پس مقوله‌ای به اسم سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران صرفاً یک مقوله نظری در ایرانه و هیچ وقت به صورت عملی اتفاق نیفتاده. البته حتی اگر دولت یک نهاد بی‌طرف باشه و نماینده واقعی کارگران هم حضور داشته باشه، تعیین دستمزد به صورت سه‌جانبه‌گرایی مورد تایید ما نیست. کارگران نیروی کارشون رو در قبال مزد می‌فروشن و خودشون باید بر اساس تأمین نیازهای زندگی نرخ فروش نیروی کارشون رو از طریق نمایندگان مستقل و واقعیشون تعیین بکنن. به هر حال و با توجه به شرایط موجود، حکومت مستقیما عامل اصلی تحمیل فقر و فلاکت به کارگران از طریق تصویب چنین دستمزدهایی هستش و اعتراض مستقیم کارگران رو به خود تصمیم گیرندگان اصلی یعنی نهادهای دولتی و کل بدنه حاکمیت. کارگران ایران سالها تلاش کردند تا با اعتراض، صدور بیانیه، جمع‌آوری تومار و مجموعه دیگه از فعالیت‌ها نهادهای تصمیمگیر رو وادار به افزایش دستمزد مبتنی بر نرخ سبد واقعی معیشت بکنن، اما نه دولت و نه مجلس و نه هیچ بخشی از بدنه حاکمیت نه تنها اهمیتی به خواست کارگران ندادن، بلکه هر سال به میزان تعرضشون به سفره و معیشت کارگران افزودن. ما اعتقاد داریم تنها راه موجود برای اعمال فشار به حکومت جهت افزایش دستمزدها دامن زدن به اعتراضات سراسری و تغییر توازن قوا به نفع مزدبگیرانه تا شاید دولت ناچار بشه به خواسته های مزدی و معیشتی کارگران تن بده. در شرایط کنونی هم که تمامی گروه های مزدبگیر از جمله کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و سایر بخش ها چه در بخش دولتی و چه خصوصی که نسبت به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوق و دستمزدهاشون ناراضی هستند و هر روزه اعتراضاتشون در جریانه، متشکل شدن با هر درجه از سازماندهی، حمایت هر کدام از این بخش‌ها از اعتراضات همدیگه و پیوند زدن این اعتراضات به هم میتونه راهی برای ایجاد اعتراضات سراسری و متحدانه مزدبگیران حول خواست افزایش دستمزد و حقوق بشه و فعالین این جنبش‌های مطالباتی در این راستا باید تشریک مساعی داشته باشن.
فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان کنفدراسیون بین المللی کارگران کشاورزی خواستار آزادی حاله سفرزاده و علیرضا ثقفی فعالان کارگری شده است. کانون صنفی معلمان هم از برخوردهای امنیتی گسترده با فعالان صنفی، مدنی و سیاسی انتقاد کرده، افزایش برخوردهای امنیتی را در ارتباط با تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انفجار اجتماعی در کشور دانسته است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، به رادیو فردا در مورد وضعیت این دو فعال کارگری چنین میگوید:
بعد از ریختن در محل برنامه آقای صمد شعبانی که در 10 روز گذشته بود، طبق اخباری که اومده همون موقع آقای سقفی و خانم سفرزاده رو به زندان کچویی کرج میبرن، فردیس کرج میبرن، که کسانی که اطلاع دارن زندان کچویی زندانی بیشتر مال مواد مخدره و کسانی که جرمهای خلافکاری رو داشتن و تو این مدت یه دورهش تو قرنطینه بودن، بعد از قرنطینه هم انگاری به بخش عمومی اومدن و در حال حاضر چیزی که اطلاع داریم در بخش عمومی هست. اون چیزی که بیشتر نگران کننده است این زندانیه که زندان بسیار خطرناکیه و معمولا کسانی که میخوان تبعید بکنن و اذیت و آزار بدن بیشتر برای این میفرستن در این زندان و این چیزی که در حد اطلاع ماست.
کنفدراسیون بین المللی کارگری خواستار آزادی حاله سفرزاده و علیرضا سقفی شده. کانون صنفی معلمان هم از برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی، مدنی و سیاسی انتقاد کرده. چه آماری هست از فعالان کارگری و صنفی و مدنی که همکنون در بازداشت و یا تحت احکام قضایی قرار دارن؟
اینکه در 2 دهه گذشته به خصوص در رابطه با مسائل جنبش کارگری که آماری ما داشته باشیم، در مجموع سالیانه بین 100 تا 200-300 نفر دستگیر میشن، چیزی که آماری که بسیار محدوده، چون شما وضعیت داخل ایران طوریه که بسیاری از خانواده ها تحت فشارن، حق ندارن با کسی صحبت بکنن، حتی اینقدر اذیت و آزار میشه که نشون بدن که طرف اصلا برای مسائل صنفی یا مسائل مدنی یا کارگری دستگیر نشده. این خواستار آزادی اینا یک چیزه که یک بخش دیگه فشارهایی که میشه آورد برای آزادی بیشتر و بالا بردن هزینه این اذیت و آزار و اسیرگیری، چون در اصل این افراد رو میرو باید، یعنی میرن توی محلی رباییدن آدم ها هست و بدون هیچ حکمی، فقط به یک قانونی که 40 خورده سال در اون جامعه هست، به خطر انداختن امنیت ملی و ضد انقلاب، از این حرفا اسیر کشی میکنن، حالا اسیر کشی که سالهاست کردن. و آماری به اون معنی نمیتونیم بدیم، ولی اون چیزی که مشخصه از صنفی نیستش که در درون زندانهای ما وجود نداشته باشه. حتی اگه ما نگاه هم بکنیم به چند صد هزار زندانی که تو زندانهای ایران هستن، بخش عمده اینا در اصل کسانی هستن که از طبقات محروم جامعه و به خاطر مسائل اجتماعی که حالا چه اونایشون که در رابطه با مسئله دوزی یا قاچاق نگاه بکنی، در یک کلیتش از اکثر قریب به اتفاق اینا از مردم محروم و زحمت کشه که در زندان ها هستن. و چیزی که در زندان ها بیشتر نشون میده بسیار برخورد غیر انسانی، برخوردهایی که در قرن 21 در هیچ گونه جایی قرار نمیگیره، و این مشت آهنی که فقط برای زحمت کشان هست، برای خودیا با میلیاردها دوزی و اختلاس و رشوه و فساد، هیچ چیزی در برایشون اتفاق نمیفته، ولی برای محرومان بدترین نوع اذیت و آزار وجود داره. این چیزی که جنبش کارگری جهانی میگه یا نهادهای صنفی در ایران میگن که فشارها بالا میره، فشارها همیشه بالا و بالاتر رفته دیگه، امروز به آخرین حد این فشارها رسیده که خوشبختانه جنبش کارگری ما عقب نشسته، جلو رفته، جنبش کارگری ما آگاه‌تر شده، جنبش کارگری ما متشکل‌تر شده، منسجم‌تر شده و تونسته راه خودش رو پیدا بکنه. و اینم هزینه ای که جنبش‌های اجتماعی تو سرتاسر دنیا و تاریخ هم دادن. تو ایران به خاطر یک چیز بدتری هم که هست اینه که امروز با یک شعاری که 40 ساله در اون کشور وجود داره که هیچ موقع عملیش نشده، مردمو دارن به بدترین نوع اسیرکشی و اسیرکشی می‌کنن.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا. در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر همواره وضعیت زندان‌های جمهوری اسلامی را تقبیح کرده‌اند، رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی آن را ناشی از سیاه‌نمایی مخالفان توصیف کرده است. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید:
ما هیچ وقت دسترسی مستقیمی به درون زندان ها نداریم و خبرگزاری ها یا خبرنگاران آزاد دسترسی ندارن که بتونن از واقعیت آن چیزی که در زندان ها میگذره به ما خبر بدن. ولی در کنار این موضوع ما شواهد بسیار زیادی داریم که میتونیم بگیم که این حرفی که رئیس سازمان زندان ها زده چرا میتونه حرف کاملا نادرستی باشه. بیاین به این موضوع نگاه بکنیم که از حیث رفتاری که با زندانی میشه، از مثلا بحث موضوع تجاوز به زندانیان بگیریم تا موضوع شکنجه در زندان تا موضوع رسیدگی و دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی که زندانیان باید ازش برخوردار باشن، اگر به همه این موارد بیایم نگاه بکنیم، در طول حداقل 15 سال اخیر بارها فعالین اجتماعی و کسانی که به عنوان زندانیان سیاسی ما میشناسیمشون از درون زندان‌ها خبرهایی رو همیشه آوردن و تلاش کردن که بگن واقعیت در درون زندان‌های ایران چی میگذره. موضوع هم در ارتباط با مسائل رفتاری که درون زندان‌های جمهوری اسلامی میگذره بر نمیگرده واقعا به سال‌های اخیر یا یک دهه اخیر، از همون به اصطلاح سال‌های پس از انقلاب و اوج گرفتن زندانی کردن افرادی با عنوان زندانیان سیاسی در دهه 60 همیشه این خبرها به گوش می رسید که به اصطلاح دختر باکره‌ای رو تجاوز کردن برای اینکه بتونن اعدامش کنن، یا قبل از اعدام به اصطلاح چه مسائلی بر خیلی ها گذشته، یا اینکه چه شکنجه های واقعا فاجعه آمیزی در درون این زندان ها اتفاق می افتاده. اما اگر از این به طور کل گذر بکنیم و برسیم به سالهای اخیر، می تونیم به موضوعات خیلی زیادی به شواهدی اشاره بکنیم که میتونه کاملا حرف آقای محمدی رئیس سازمان زندان‌ها رو نقض بکنه. ببینید در همین سال 1400 بود که به اصطلاح با بیانیه‌ای که سپیده قلیان داد، یکی از فعالین سیاسی، و عنوان کرد که واقعا چه وضعی در زندان‌های ایران هستش، و بارها تلاش کرد که به اصطلاح از موضوع تعرض و تجاوز و شکنجه و ارعاب و مسائلی که درون زندان‌های ایران هست اطلاع رسانی بکنه. پس از اون محبوبه رضایی یکی از مثلا زندانیان زندان بوشهر صحبت از این کرد که چه واقعیتی در زندانهای زنان بوشهر میگذره، حتی به این موضوع اشاره کرد که به اصطلاح به زندانیان زن پیشنهاد ازدواج موقت میدن با مردان متبول بند مالی زندان. اینا همه مسائلی بوده که به گوش ما رسیده و میتونه یک تیکه کوچکی باشه، ذره کوچکی باشه بر حقیقتی که ما نمیتونیم ببینیم. باز از اون طرف به اصطلاح در سالهای اخیر افراد زیادی رو داریم که متاسفانه در زندان‌ها به دلیل عدم دسترسی مناسب به حق درمان و مسائل بهداشتی جان خودشون رو از دست دادن. از معروف‌ترین اونها آقای بهنام محجوبی هستش، ساسان نیکنفس بود. اینا همه کسانی بودن که به اصطلاح با یک پیشزمینه ی حالا بیماری یا با یک وضعیت نابسامانی به اصطلاح به بهداری زندان معرفی شدن و بعدن به مراکز درمانی معرفی شدن، و بعضن خیلی از اینا حتی به مراکز درمانی روانی ارجاع داده شدن و در اونجا با مسائلی روبرو شدن که حتی جان خودشون رو از دست دادن. همونطور که بازم اشاره کردم با مورد به اصطلاح بهنام محجوبی رو داریم که حتی در نهایت نوشتن مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه دارو. اینا مسائلی بوده که پس اینا که جونشون رو از دست دادن، اینا به اصطلاح چرا این اتفاق براشون افتاده؟ خوب هستش که رئیس سازمان زندان‌ها به این موضوع میپرداخت که چه کسی جوابگوی جان زندانیانی هست که در درون زندان جان خودشون رو تا این لحظه از دست دادن. در میان شاهدانی که اسم بردم، باز به روایت دیگه‌ای رو صحبتش رو می‌کنم، از کیانوش سنجری که در میانه به اصطلاح زندانی که در ایران بود به بیمارستان روانی‌ها منتقل میشه و در اونجا چه بلاهایی سرش میاد، چه اتفاقاتی براش میفته، از داروهایی که بهش تزریق می‌شده، به اصطلاح مصرف داروهایی رو که بهش اجبار می‌کردن، اینکه هم بستری بوده با کسانی که به اصطلاح در اوج بیماری حاد روانی بودن، در کنار اونا بستری میشه، و بعد میاد بیرون و این روایت های خودش رو میگه، و روایت از این دست بسیار زیاده. موضوعی نازش که ما امروز فکر نمی کنیم که اصلا واقعا مسائل مثل تجاوز و شکنجه و محرومیت از حق بهداشت و درمان موضوع عجیبی در زندان های ایران، و این موضوعی که بارها و بارها در موردش فعالین صحبت کردن و اطلاع رسانی کردن.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا.
۱۴۰۰ هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
20 ساعت و 23 دقیقه داریم به نوروز سال نو خورشیدی نگاهی داریم، اما به تقویم و سالنامه هجری شمسی و مبدأش در گفتگو با استاد جلال خالقی مطلق، ایران شناس در آلمان، که در سالیان گذشته تازه ترین ویرایش شاهنامه فردوسی را به دست داده است.
مبدأ همیشه مبدأ تاریخ اسلامی هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه بوده، این مبدأ بوده همیشه. متأ اختلاف بر سر این بوده که سالها رو کبیسه می گرفتن یا نمی گرفتن. چون کبیسه نمی گرفتن در زمان این تقویم جلالی که مربوط به رفرمی به اصلاحاتیست که خیام کرده، در اون زمان اومدن اصلاحات کردن، کبیسه رو گرفتن و در نتیجه تقویم دقیق شد. ولی مبدأ همون مبدأ، یعنی مبدأ هجرت پیامبر از مکه به مدینه است. یه مطلب. مطلب دومم اینه که آیا ما بر اساس این مبدأ سالها رو قمری حساب بکنیم یا سالها رو شمسی حساب بکنیم؟ سالهای قمری 10 روز کمتره، ولی در ایران به خاطر که کشوری کشاورزیه و کشاورزا باید بدونن چه موقع تخم بکارن، چه موقع درو کنن، و این با مسئله خورشید ارتباط داره. در نتیجه تقویم خورشیدی، تقویم شمسی در ایران باقی مونده و هست و هنوز هم هست، و تقویم در کنارش هم تقویم قمری رو داریم که باز مبدأ همون مبدأ متأصل سال قمری 10 روز کمتره، و این بیشتر اساس مذهبی داره. یعنی تقویمی است که در اعراب به کار می‌برن، چون اعراب تقویم خورشیدی به دردشون نمی‌خورد، با کاروان‌ها می‌رفتن و شب‌ها ماه برای اونا تعیین کننده بود، بنابراین تقویم ماهی یا قمری برای اونا درست تر بود. متأیم بعداً ارزش مذهبی هم پیدا کرد و در نتیجه ما تقویممون هم تقویم خورشیدی داریم و هم تقویم قمری داریم که بیشتر برای اعیاد مذهبی و عزاداری‌های مذهبی و اینها به کار میره، و در کنارش هم تقویم اروپایی هم گذاشتن، چون به خاطر روابط با اروپا ناچار باید اون تقویم هم دونست.
استاد خالقی مطلق، شما بسیار در زمینه فرهنگ ایران کار کردین، آخرین تصحیح شاهنامه فردوسی رو به دست دادین. با توجه به اینکه تقویم خیامی یا همون تقویم جلالی به عنوان دقیق ترین تقویم و گاه شماری در جهان شناسایی شده، ولی با توجه به اینکه مبدأش هم که اشاره کردین هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه است، آیا این تقویمی که ما امروز رسمیت داره یا سالیانی که رسمیت داره، بعضی منابع میگن از زمان خلیفه معتضد رسمیت پیدا کرده، بعضی منابع میگن از زمان قاجار رسمیت پیدا کرده، آیا این تقویم، این سالنامه 1400-1401 میشه، آیا این گویای تاریخ هزاره ایران هست که بسیار گسترده تر از این 1400 ساله؟
این تقویم خوبی سر تقویم بین ای در ایران، خب بدونید اختلاف زیاد شده. گروهی کسانی خواستن در زمان حکومت پیشین که مبدأ تقویم رو در آغاز تاریخ ایران بذارن، ولی خب این یه مقدار اختلاف مذهبی در ایران به وجود آورد و مورد قبول اهل آقایان نشد و اونها معتقد همین تقویم اسلامی رو دو مرتبه جایگزین او کردن.
چند سالی استاد خالقی مطلق رسمیت پیدا کرد؟ سال 2534 بود اون زمان، اما خورد به انقلاب.
تا پایان حکومت پیشین بود و آغاز انقلاب اسلامی. بعد با آغاز انقلاب اسلامی دو مرتبه تقویم رو عوض کردن و همون مبدأ رو که هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه باشه مبدأ قرار دادن. همه اختلاف بستن همین مبدأ، که بعد از اینکه اصلاحات کبیسه و اونجا انجام شد، ولی مبدأ از قدیم، یعنی از آغاز تاریخ اسلامی مبدأ هجرت پیامبر بوده و این در زمان حکومت سابق خواستن اینو یک مبدأ دیگری براش بگذارن، ولی خب با اختلافات سیاسی مذهبی روبرو شد و بعد از و آغاز انقلاب اسلامی دو مرتبه همون مبدأ پیشین رو جایگزین کرده.
استاد جلال خالقی مطلق در آلمان، نوشدن سال خورشیدی 19:03 و 26 ثانیه فردای ایران.